میکنم. از تو باید ترسید.
تو طلاهاتو باختی و من مترجمیمو، اما برد با توه. اگه نقش تو خوب بازی کنی همچنان تاجر سینماتوگراف باقی میمونی، اما من دیگه نه نینای مترجم هستم نه معشوق عشقم. برای این که بدونی به چی تبدیل میشیم، فیلمو تو آخر نگاه کن.
ظهر بخیر همراهان گرامی، با هم قسمت چهارم از نمایش جورچین رو شنیدیم. عزیزانی که موفق به شنیدن این قسمت از این نمایش نشدن، میتونن با سر زدن به تارنمای شبکه رادیوی نمایش با آدرس www.radionamayesh.ir این قسمت از نمایش جورچین رو بشنون و یا در صورت تمایل اون رو دانلود کنن. همچنین اگر نظر یا پیشنهادی در مورد این نمایش دارید، میتونید با شماره 162 تماس برقرار کنید و همکاران بنده رو از نظرات و پیشنهاداتتون مطلع کنید. خب همراهان گرامی، با رسیدن به ساعت 15 دعوت میکنم تکرار برنامه نمای نقره‌ای رو بشنوید به مدت 52 دقیقه.
برگردی یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگردی یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگردی یعنی چی؟
ده هست گذشته مربی، اگه اون از ده دسته سر باشه کی به حرفت گوش میده؟
یکی از این همسایه ها دو مرتبه به کشور ما حمله کنه؟
کسی اینجاست؟ نه، گمونم از صدا از اتاق بغلی.
نه، یه نفر تو
تاول آتون. آه، کسی اونجا نیست؟
میتونم که بیان اینجا این کار انجام بدم. حالا دیگه میتونی برگردی به اتاق خودت.
خواهش می‌کنم، من تو خواهش می‌کنم بهتر از اینجا برید. اینجا برید.
میدونم اون منو لو داده، من میدونم اون منو لو داده، میدونم دیگه منو نمیخواد، ولی من الان دلم هر میکشه واسه یه بار
نمای نقره‌ای.
به نام خالق زیبایی ها، خالقی که همه آفریده هایش از هنر لایزال او بهره میبرند. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه نمای نقره‌ای. من محمود گبرلو هستم در خدمت شما. این برنامه راجب سینما صحبت میکنه و این هفته راجب جشنواره سینما حقیقت. ما در پردیس سینمایی چهارسو هستیم، محل برگزاری جشنواره حقیقت. قرار هست که با مسئولین و فیلمسازانی که در این عرصه فعالیت میکنن گفتگو داشته باشیم. اولین مهمان عزیزمون آقای حمیدی مقدم هستن، دبیر جشنواره حقیقت. همراه ما باشید. آقای حمیدی مقدم سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما قربان. خلاصه دلمو تنگ شده بود براتون.
خواهش میکنم، من در خدمت شما و همه اهالی سینما هستم. خواهش میکنم، وظیفه
ماست. سینمای مستند هم ارتباط دارید شما؟
آره، من خیلی دوست دارم سینمای مستند رو.
خیلی خوشحالم.
دلیل عمدش اینه که من فکر میکنم سینمای مستند در جهان امروز به شدت با سینمای مستند دارن رابطه برقرار میکنن، البته به شرطی که فیلمسازان ما واقعا مستند بسازن. شما هم همین دیدگاه رو دارید؟
بله بله، واقعا حالا با توجه به اینکه هم من هم شما در دو حوزه هم کار تلویزیونی کردیم هم کار به هر حال مستمر، ولی به واقع سینمای مستند پتانسیل خیلی زیادی داره و خوشبختانه در کشور ما به خصوص این یکی دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته، هم در ارائه فرم‌های جدید، هم در سطح بین‌المللی برای یک حرف تازه برای سینمای جهان. اگر واقع گرایانه نگاه بکنیم مثل خود سینمای مستند، سینمای مستند ما پیشروتر بوده خوشبختانه.
بله
بله،
یعنی سینماگران ما در عرصه مستند جسارت و شهامت و بله. چیزی که لازمه سینما مستند هست دارن.
این یک بحث دیگه است، ولی یک آسیب شناسی در سینمای مستند ایران چند سال شکل گرفت. اتفاقا همین نکته، جسارت یک موضوع، شجاعت و مواجهه با بحران ها، خطرات، این که اصلا قاعده و اصل فیلمساز مستند که این ریسکو بکنه، کمی این نکات کمرنگ شده بود. مستند های ما بیشتر به سمت مستند های موزه‌ای، مستند های تاریخ نگارانه، مستند های پورتره، مستند هایی که کار کردی در زندگی امروز مردم کشور شاید نمیتونه صفا بکنه. اما فکر میکنم در این یکی دو سال شاید سه سال بازی ساخت و جهش یک موج جوان و در واقع ورود مستندسازا به حوزه ها و مناطق بحران
بله.
که سیاه مشقی شد، دقیقا اگر شما الگوش رو بخواید مقایسه بکنید مثل سالهای دفاع مقدس، شاید در ابتدا یک انگ زده میشد، ولی فیلمی که با خطر مواجهه، مستندسازی که باید در یک درام خودش، داستان خودش و موقعیت خودش رو در یک وضعیت پرخطر بسازه، قطعا جذابیت بیشتری داره برای مخاطبش و بتونه بله. یک موضوع رو جستجو بکنه، فقط نه اینکه به صورت خام دستانه به یک موضوع بحرانی و در واقع خیلی حاد نزدیک بشه. اتفاقا این نقطه رشد سینمایی مستند ما در این یکی دو سال عبور از این مرز احساسیه و رسیدن به یک فرم درسته در واقع شخصیت، نگاه و روایت درست، و این بوده که در چند وجه، یعنی مستندهای بیشماری ما داریم الان در این چند سال، در نوع مستندهای خیلی هنرمندانه، آوانگارد، تجربی و حتی مستندهایی که میگم در مناطقی مثل سوریه اینها کار شده
بله.
همه تونسته مخاطب رو جذب کنه، یعنی با شخصیتش نزدیک بکنه، و این اتفاق عجیب سینمای مستند ما در این چند سال همین هست.
خیلی عالی. با شناختی که از جناب علی دارم که آدم نوگرایی هستین، اولا دنیا دیده این، میدونم که جشنواره های زیاد رو میرید، از نزدیک میبینید، با فیلمسازان جهانی آشنا هستید، ارتباط دارید، میدونم که بستر رو فراهم کردید برای این اتفاق نو در سینمای مستند. اما نکته ای که هست اینه که چقدر بچهای مستند شهامت ورود به این عرصه رو دارن، دوم این که چقدر مورد حمایت واقع میشن، و سوم این که این آثارشون چقدر در معرض تماشای عموم گذاشته میشه.
بله. البته این موضوعش سر مفصله، چون
بله.
ما
حالا میخوایم
در واقع دو تا بخش داره، یعنی الان نقشی که من دارم دو بخش است. من مدیر عامل مرکز گسترش سینما بله. مستند و تجربی هستم که در اینجا نقش حمایتی داریم. ما اینجا در واقع نقش تفکری و اندیشه‌ای و ساختار سینمای مستند بخشش توسط مؤسسه و مرکز ما به عنوان یک مرکز حمایتی تعریف بس. میشه، حمایت میشه و شاید جریان سازی بشه. این نقش سازنده است که از چه مستندی
این قضیه شروع شد.
بله بله، قطعا شروع شده بود توسط آقای
بله،
طباطبایی نژاد،
ولی خب اتفاق جدید
با توجه به هر مدیری وقتی میاد یک نقطه در واقع مشخص داره، یک نگاه معین داره، زیبایی شناسی خاصی رو تعریف میکنه و همه اینها در سینما تعریف خاصی رو داره. این جهتگیری خب با یک شخص و یک مدیر شاید کمی تغییر بکنه که قطعا این در این زمان وجود داره. اما بحثی که الان در واقع مورد توجه شما هست و شاید به دلیل همون من کنار شما نشستم، جشنواره سینما حقیقته. جشنواره سینما حقیقت به دلیل امزود شدنش و همگراییش و خلق شدنش توسط مرکز گسترش کنارش، اما یک موجود مستقله. جشنواره سینما حقیقت تنها دریچه و مهمترین و مؤثرترین در واقع پایگاه عرضه فیلم مستند در ایران به شکل عمومی که ما داریم میبینیم، به شکلی که شما الان اینجا دارید میبینید،
بله.
این اتفاق ویژه است. حالا چه فیلم هایی میتونن بیان؟ اتفاقا این رنگامیزی امسال ماست که شما میتونید ببینید.
بله.
شما به بخش شهید آوینی ما مراجعه بکنید، متفاوته و هنریه. من اینو خیلی دارم تاکید میکنم، بخش شهید آوینی ما دارای ارزش های هنری ویژه است. یعنی مستندها چند پله به جلو رفتن و قابل مقایسه اصلا در مستندهای جهانی هست. خب این یک ارتقاه، ارتقای یک سبک
و نگرش
و اصلا خود قوام مستند در این بخش داره به یک شکل‌هایی میرسه و جذابیت، طنز، نزدیک شدن به شخصیت‌ها، همون بخشی که بحثی که به شما گفتم، روایت داستان و موضوع مستند، شکل تدوین، همه اینها مستند این بخش رو اصلا متمایز کرده
دنیا
و این قابل رسده. شما یعنی میتونید بخش این بخش رو ببینید، پایان جشنواره با ما گفتگو کنید که آقا من اینها رو دیدم، اینا چه جوری بود، کیفیتش چطور بود. این بخش پس این جوریه. ما در بخش آقای یبلو مستندهای سینما ایرانمون مضامین متنوعی داریم امسال. این مضامین خب یک جای شاید گزش داشته باشه، یک جای شاید نیش داشته باشه، اشکالی نداره. مستند برای در واقع این تلنگراست، مستند اخته، مستند بیخاصیت، مستند لخت، مستندی که فقط داره یک سیر معمول رو طی میکنه و چیزی رو در شما بر نمی انگیزه به عنوان مسئول، به عنوان متولی فرهنگی،
بله.
به عنوان در واقع شهروند این جامعه. مستند کار کردش چیه؟ مستند یعنی به شما باید در بخشی از فرهنگ عمومی آموزش بده،
بله.
مستند به شما به عنوان یک شهروند در همین حوزه های کاری.
خب به همین دلیل عرض کردم که این مستند رابطه با عموم تماشاگر داره یا
بله نه؟ بله. و همین رو میبینیم که جالبه که به رو به همین صحبت، مثلا امروز ما یک مستندی در بخش کوتاهمون به نمایش در اومد، حالا چون نمایش داده شده به شما میگم، در به نام قیچی، کار یک خانوم در واقع مستندسازی که در حوزه این قصورهای حوزه پزشکی، البته نه با در واقع بدبینی و سیاهی، به صورت علمی میره مواجه میشه با زندگی شخصی خودش که تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته. خب این هشدار میده ما نباید این ماجراها رو بپوشونیم، باید این ماجراها رو راجبش حرف بزنیم. این بحثش بر این نیست که بخواد یک قشر، یک طبقه رو زیر سوال ببره، این داره یک مسئله عمومی مطالبه حق یک شهروند رو در مواجهه با خطری که چند سال به دلیل یک قصور مواجه شده و زیبا با زندگیش و واقعی
رابطه با تماشاگر برقرار نشده.
بلد.
من یک بار یک جشنواره یک کشور خارجی رفتم، دیدم برای یک فیلم مستند یک صف طولانی کشیده بودن که بتونن برن فیلم مستند رو ببینن.
درست.
معلومه که مردم اونجا در سبد فرهنگی خانوار خودشون فیلم مستند رو هم جایگزین کردن، ولی تو ایران هنوز این اتفاق نمیفته.
یه نکته من بگم، خیلی نکته درست اشاره کردین. جشنواره سینما حقیقت دو سه سالی بود در هیجان در واقع شاید طیف مخاطبی گسترده که بهش مراجعه میکرد، یه فضایی ایجاد کرده بود که آیا مخاطبش طبیعی داره رشد میکنه. خب این مخاطب وقتی که به شکل مجانی، به شکل در واقع همین جوری وارد یک جشنواره میشه و میتونه بره فیلم‌ها رو ببینه و یک پاتوقی تشکیل میشه، چون خیلی نمیتونی براش ارزش اون هدفگیری مخاطب اصلی رو که دارید میفرمایید در کشور دیگه اندازه‌گیری بکنی. خب مزاحمت ایجاد میشه، شما نمیتونی فیلم ها رو ببینی. صفهای طولانی همیشه دلیل بر رشد مخاطب یک گونه نیست، یادتون باشه. اینها خیلی وقتا میتونه صف تشکیل بشه، خیلی وقتا میتونه ازدحام بشه، اما مستند مخاطب واقعیشو میخواد. مستند مخاطب دنبال روی خودش رو میخواد که دنبالش بکنه، مستندسازش رو، موضوعش رو و فیلم های مستند رو اساسا.
و از طرف دیگه
و از طرف دیگه مردم ما، زمانی ما میتونیم به این موفقیت دست پیدا بکنیم، باید برای این فیلم مستند بهایی بده و به همون اندازه از فیلم داستانی احساس بکنه که با یه گونه متفاوت سینما مواجهه، باید براش یه هزینه اندک بپردازه، باید بلیت بخره. و ما هیچ وقت این رسمو نداشتیم که آقا برای تماشای یک فیلم مستند پول بپردازه.
خب اجازه بفرمایید چند لحظه شنوندگان عزیز یه قطعه موسیقی بشنون و بعد دوباره ما در خدمتتون باشیم.
سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران سینما حقیقت 18 تا 25 آذر ماه 1398 پردیس سینمایی چهارسو.
خب ببخشید ما داشتیم با آقای حمیدی مقدم گفتگو میکردیم که رفتیم روی آنتن برنامه. شما شنونده برنامه نمای نقره هستید از رادیو نمایش، همکاران من در محل برگزاری جشنواره در پردیس سینمایی چهارسو مستقر شدند و برنامه رو زنده تقدیم شما میکنند. آقای حمیدی مقدم، بخش‌های مختلفی رو در امسال ما جشنواره ببینیم، به خصوص بخش بین‌الملل. این اتفاق خیلی بزرگ تر سال قبل بوده، اما احساس میکنم چون من بروشور رو که نگاه کردم، اسامی داورها، اسامی هیئت انتخاب و فیلم‌ها خیلی متفاوت تر داره اتفاقات جدیدی توی بخش بین‌الملل میفته. این برداشت من درسته؟
بله. ببینید اسم این جشنواره جشنواره بین در واقع جشنواره بین المللی مستند ایران سینما حقیقت است. بعضی وقتا این واژه ها همینجوری کنار یک عنوان قرار میگیره و بعضی وقتا باید واقعی بشه. بین المللی شدن باید به حوزه های مختلفی سر بکشه در واقع یک جشنواره. اولین اتفاق این که باید نیازهای مخاطب خودت رو با توجه به این ازدیاد و این اشتیاق
بله.
و این بروز بودن این مخاطبان از دست ندی و این اتفاق رو ایجاد بکنی. جشنواره سینما حقیقت امسال خوشبختانه با وضعیتی که در اون قرار داریم، بحث تحریما، بحث ایران حراسی، تونسته مهمانهای بسیار خوب و متشخص و در واقع مهم و تاثیرگذاری از نقاط مختلف دنیا، از اروپا، از آسیا، از ژاپن، کره، کشورهای عربی بیاره. من خیلی جالبه که بهتون بگم ما میزبان امروز یکی از مهمترین صدابرداران سینمای مستند اتریش و آلمان بودیم، آقای اریک اشپیتزر، که با عشق دوباره خودش برگشته به سینما حقیقت، چون ایشون یک بار تجربه داشته و عاشقانه اومده که در واقع تجربیات خودش رو با مستندسازهای جوان ایرانی بیشتر به اشتراک بذاره.
بعد این تعامل و گفتگو
بله
انجام شده
نخیر در واقع در روزهای آینده
در هست آینده.
این بار یه اتفاق افتاده، ما تنها مستمع تجربه های یک مستندساز و یک فرد تکنیکال خارجی نیستیم. گفتیم تعامل و دستاورد برای سینمای ما با یک متخصص اهل فن کشور خودمون باید رخ بده. ما ببینیم معایبمون کجاست، حوزه های تخصص و فنی ما در چه زمین هایی رفته با آقای حسن شبانکاره با قرار گفتگو بکنن.
من میانه جمله شما جمله جالب شنیدم، علاوه فنی بچهای مستند قدرتمند دارن عمل میکنن.
بله، ما نقاطی رو داریم مثل همه جای مثل همه سینمای ما. سینمای ما در یک تعریفه، یعنی در همون، البته به دلیل در واقع مجزا بودن، هزینه های کم و نوع سینمای به هر حال کم خرجتر با افراد متخصص کمتر، سینمای مستند ما خودش رو تونسته در واقع سریعتر برسونه به قافله سینمای جهان.
خیلی خوب.
در این حوزه، در حوزه فیلم برداری، کیفیت تصویر، کیفیت صدا، واقعا ما داریم در سطح جهانی طراحی موسیقی، ترکیب واقعا صدا خیلی خوب بچه‌های ما رفتن و این اتفاق میتونه اون گپ‌های خالی و اون حفره‌ها رو با این نگاه‌های تعاملی در واقع پوشش بده. بحث‌های خیلی جالبی داریم در حوزه بین‌الملل، فیلم‌های خیلی جالبی انتخاب شده. جشنواره میلینیوم بلژیک پورتراهای جذاب از سینماگران خارجی و همچنین چشم‌اندازی
بر
سینمای مستند بالکان و بالتیک، همه اینا یک مجموعه کاملی رو نشون میده که علاقمندان میتونن بیان پردیس سینمای چهارسو، البته با همون رزرو آنلاین.
بله،
بلیط
شنیدم شما خیلی
بله.
حرفه‌ای
مهمه که بتونه در واقع این آرامشی که الان میبینید همه همون جوری که هر جا شما که رفتید برای
من احساسم اینه که جشنواره با آرامش و یک نظم خاصی داره برگزار
میشه. ما همینو نیاز داریم.
از این لحاظ تبریک میگم بهتون.
آرزوی
موفقیت دارم آقای حمیدی معظم. خوشحال شدم. همراه ما باشین شنوندگان عزیز با نمای نقره‌ای. سلام و درود دوباره به شنوندگان خوب برنامه نمای نقره‌ای که از پردیس سینمایی چهارسو صدای ما رو میشنوند، محل برگزاری جشنواره حقیقت. مهمان عزیز دیگری که کنارم هستن آقای شاهین شجری کهن، از منتقدان و نویسندگان سینمایی هستند که چهره شناخته شده هستند و قلم بسیار شیوا و شیرینی دارن که من واقعا لذت میبرم. آقای شجری کهن سلام.
سلام، وقت بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم آقای گبرلو و فرصتی فراهم شده که درباره سینما و سینمای مستند صحبت.
خیلی خوشحالم با آقای حمیدی مقدم صحبت میکردیم. خیلی در توصیف سینمای مستند حرفای بسیار مهم و جالبی زدن و گفتن اتفاقات نوعی داره که جشنواره رخ میده. شما می تحلیل داری؟
من فکر میکنم بخشی از جریان حاکم بر فضای سینمای مستند ما بسیار پیشرفت کرده در سوژه یابی، روایتگری، استفاده از ساختارها و تکنیکای سینمایی و تبدیل یک سوژه، یک موقعیت خام به یک داستان در واقع جذاب و کامل که ضمناً پیام‌های اجتماعی رو هم منتقل کنه. و این طبیعتاً در سالهای گذشته یک سیر صعودی داشته. ما الان به راحتی فیلم‌هایی داریم که میتونن اکران عمومی بشن، حتی فروش خوب داشته باشن.
بلند مستند دیدم اکران شد و خیلی جالب بود، مردم استقبال کردن.
بله.
یعنی نشون میده که یه اتفاقی در سینمای مستند داره رخ میده. اما نکته مهمش اینه که نوع روایتش از توسط فیلمسازان که واقعا فیلمسازان با چه شهامتی، با چه شرعتی، با چه نوع تحلیلی به سمت سینمای مستند میرن که مردم باور کنن، بپذیرن و تماشاگرش باشن.
بله همینطوره. من همینو میخواستم عرض کنم که یک جریان خیلی قدرتمند داریم در سینمای مستند و یک در واقع در کنارش خب فیلم هایی هم ساخته میشه که ممکنه خیلی کار شده نباشن، کیفیت بالایی نداشته باشن، تجربی باشن، یعنی برای تجربه کردن قالب ها و تکنیک های تازه در واقع تولید شده باشن. جشنواره ای مثل سینما حقیقت از این جهت اهمیت داره که یک ویترین مشترک هست. هم اون فیلم های چهار ستاره درجه یک خیلی جذاب رو اینجا میبینیم که متکامل هستن، به هر حال ساختارهای جدی و کار شده ای دارن، هم فیلم هایی که به هر حال آماتوری تر هستن. نمیگم آماتوری، یعنی در واقع یه مقداری از لحاظ ویژگی های ساختاری و تکنیکال شاید در سطح پایین تری باشن. ولی خب من خوشحالم که سینمای مستند ما امروز میتونه به اکران گسترده در سراسر کشور فکر کنه. واقعا 10 سال پیش شما بهتر از بنده میدونید که آمارهای اکران رو هرچه جستجو میکنیم فیلم مستند مستقل نمیبینیم.
بله.
اصلا یه رویا بود برای سینما ایران که ما اکران مستند داشته باشیم، ولی الان این اتفاق افتاده و به نظرم امسال هم تو همین فیلم ها گزینه هایی داریم که به راحتی میتونن اکران عمومی داشته باشن و این نشون میده که مستندساز با صدا و لحن مردم داره آشنا میشه و برای مردم فیلم میسازه. این اتفاق مثبتیه به نظرم.
آره شجری کن اجازه بفرمایید دوست دیگری کنار ما هستن، سرکار خانم حنایی از فیلمسازان خوب مستند، باهاشون سلام علیک بکنم وارد گفتگو بشن. سلام خانم.
سلام، شبتون بخیر. من حناچی هستم.
حناچی ببخشید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
خب خوشحالم که شما حضور دارین. جشنواره امسال فیلم هم دارین؟
بله، با فیلم قصه دختران فروغ تو بخش بلند شرکت کردم.
تو بخش بلند. بله. حالا که بخش بلند شرکت کردیم ما
یکی از همون بله. فیلم هایی که آره
صحبت اون باهاش شجری کردن همین بود که واقعا فیلم سازای مستند بلند میتونه تماشاگر داشته باشه و تماشاگر بتونه به سمتش گرایش داشته باشه.
خیلی صحبت مفصلیه.
حالا شما کوتاهش رو
بگم. یه مقداری من فکر می‌کنم ذائقه ما ایرانی‌ها به این یعنی به این سمت رفته که خیلی کلیپی همه چیز رو ببینیم. دوست داریم که فیلم مستند تو همون یکی دو دقیقه اول کار خودش رو انجام بده. صبر و حوصله همراهی با روایت فیلم رو نداریم. من نظرم این بر این هستش که سلیقه‌مون خیلی خیلی تغییر کرده. یعنی من فکر کنم ذائقه
تماشاگر و فیلمسازا می‌سازن.
من خودم در فیلم‌هایی که به هر حال ساختم، فیلم‌هایی بوده که یه مقدار تماشاگر با حوصله و صبر به خرج بده.
تاثیر فضای مجازی هم هستش البته، ولی طبیعتاً فیلم باید سعی کنه که به هر حال تو همون چند پلان اول یه جوری قلابش رو بند کنه به ذهن و عاطفه و خاطره تماشاگر.
اگر بخواد باشه و طولانی باشه.
آره ولی فیلمایی که میان درام میسازن مثل همین فیلم، به هر حال قصه دختران فروغ هم یک فیلمیه که داره داستان انسانی رو روایت میکنه، قالبش مستنده، لحنش مستنده، بر واقعیت متکیه، ولی میخواد برسونه به یک در واقع درام دیگه، یه قصه رو شکل بده. من کاملا موافقم که باید حوصله کنه مخاطب.
یه فیلمساز مستند میتونه درامو در قالب مستند شکل بده؟
اصلا هدفش فکر میکنم باید این باشه که یه قصه در بیاره از دل موقعیت واقعی، و الا که میشه گزارش مثلا روزنامه‌ای.
آخه قصه الزاماتی برای خودش داره.
قصه ای که از دل زندگی در میاد، قصه ای که از دل واقعیت، یعنی کارگردان میاد با هنر خودش اون موقعیت دراماتیک رو، زندگی خودش درام، زندگی قصه است دیگه، میاد این رو تراش میده
بس داره شروع روایت بشه.
آره در معرض استنباط و دید و استدراک تماشاگر قرار میده. این هنر فیلمساز هست و حالا خانم حناچی با فیلمی که ساختن میتونن در این باره درباره این تجربه‌ای که داشتن توضیح بدن که چجوری قصه از دل واقعیت، اونم واقعیت تلخ، واقعیت اجتماعی بیرون کشیده میشه.
واقعا تو مستند اجتماعی کار بسیار سختیه، چون تو هم باید نگاه کنی روایتت رو چجور تعریف کنی که برای مخاطب جذاب باشه، و هم این که به قصه و به هم ماجرایی که در فیلم داره میگذره به هم تعهد داری و باید به هم ماجرا رو درست ببری. چون فیلم قصه دختران فروغ هم از اون فیلم هایی که واقعا تدوین بسیار سختی رو گذرون، به خاطر این که فیلم دو بخشه و یک گپ دو ساله بینش افتاده، و حالا این مسیر روایت ها رو درست تعریف کردن و این که نگاه کنی که بیننده بتونه با کاراکترها همراه بشه و اونها رو گم نکنه کار بسیار سختی.
درست.
که خب ما با کمک آقای اسماعیل منصف که کار تدوین فیلم رو بر عهده داشتن تونستیم از پس این ماجرا بر بیایم، که اما این که خب امروز نمایش اولش رو داشت و
استقبال چطور بود؟
استقبال خوب بود، با اینکه من خیلی قرض زدم که تایم خوبی رو به فیلم ندادم.
ساعت
4 بعد از 4 بعد از ظهر. خب به هر حال همه کار و گرفتاری و ماجرای شلوغی و در طرح بودن و ما هم که عاشق تک سواری در ماشین ها اما خب استقبال خوب بود، تقریبا دو سوم سینما سالن یعنی پر بود. اما ببخشید اما دقیقاً درست میفهمن. به هر حال کسایی هم که از سالن بیرون اومدن بحثشون این بود که به هر حال ابتدای فیلم شما قلاور رو خوب نتونستی بندازی.
بله.
اما من به هر حال
نکته‌ای که شما فرمودید ذائقه و فرهنگ مردم برای دیدن فیلم مستند باید تغییر بکنه، اینو قبول دارم، حالا سوالم اینه که حالا که فیلم مستند بلند داره تهیه میشه و به نوعی در اکران عمومی قرار میگیره و تو سالن‌ها تو سینماها میتونه جایگاه داشته باشه، چقدر لازمه که مورد حمایت قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره؟ مردم احتمالاً قصه خوب رو میرن